بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون بر این دلیل اول اقلیم برای حجیت خبر واحد اشکال فرمودم با این عبارت و فیه انهم لا یکاد و ینهز على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تغييدا أو ترجيحا على غيره من عموما او اطلاق او مثل مفهوم و این کان یسلم تا باخه. خلاصه این که این دلیل اگرچه از اشکالات مرحوم شیخ سالمه و اون اشکالا برش وارد نیست یا بعض اون اشکالها، اما خود این دلیل مثبت مدعا نیست. چون که مدعای ما اثبات حجیت خبر است، به نحوی که اگر این خبر در برابر عام کتاب یا سنت قرار گرفت مخصص اون عام باشد، یا اگر در مقابلش مطلقی بود مقید او باشد، یا اگر مفهوم و مثل مفهومی بود در مقام تعارض مقدم بر او باشد. ولی این دلیل این مدعا را ثابت نمی کند، چون که این دلیل اگر تمام باشد، میگه به خاطر علم اجمالی احتیاط بکن و بر طبق این خبرها عمل بکن. پس از باب احتیاط میده عمل بکن، نه این که این خبر واحد حجت شرعیه هست که بر بقیه ادله لفظیه مثل عام و مطلق اینها و اصول عملیه مقدم باشه. این ایراد در واقع ایراد سومی است که در جلسه 23/12 از مرحوم شیخ نقل کردیم، غیر اون چیزی نیست. از نتیجه این شد که بر فرض تمامیت دلیل اول عقلیم مثبت مدعا نیست. صاحب منطقا ایشون قائلن که علم اجمالی کبیر منحل نمی شود با این علم اجمالی صغیر. مرحوم آخون فرمود منحل میشه. علم اجمالی کبیر این بود که یقین دارم که احکام الله خارج از دائره روایات و امارات مثل اجماع منقول و شهرت و نظیر این دو نیست. این علم اجمالی کبیر بود که بعضی مثل مرحوم آخون فرمودن این منحل میشه به علم اجمالی صغیر نسبت به خصوص روایات و شک بدوی نسبت به غیر روایات. منطقا قائل به این انحلال نیست و درست این دوتا علم اجمالی هست، اما علم اجمالی کبیر منحل نمی شود این صغیر. عبارتشون اینه که انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی صغیر محل اشکال. والذی اخترناه عدم الانحلال به، خب اینجا می‌فرمایند که من اون چه اختیار میکنم اینه که علم اجمالی صغیر علم کبیر را منحل نمی کند. بعد دلیلی که بیان میکنن اینه، لأن نسبت العلمين إلى الأطراف المشتركة مساوية، فإجراء الأصول في جميع أطراف العلم الكبير یستلزم المعارضه. منطقه صفحه 312. خلاصه دلیل اینه که خب معنای انحلال اینه که علم اجمالی صغیر در این اطرافی که هر دو علم هستن مثل همون روایات هم محدوده علم اجمالی صغیره، هم بخشی از دائره علم اجمالی کبیر هستن. خب این علم اجمالی کبیر ما با علم اجمالی صغیر نسبت به این اطرافی که هر دو هستن مساوی هستن. هیچ وجهی برای اقوا بودن و تقدیم علم اجمالی صغیر نیست. یعنی روایات رو هم علم اجمالی کبیر شامله هم علم اجمالی صغیر. خب به چه مناسبتی شما میگین علم اجمالی کبیر منحل میشه به شک بدوی نسبت به اون سایر امارات و به این علم اجمالی صغیر نسبت به این روایات؟ نه، اینا در عرض هم هستن. وجهی نیست برای اخراج این اطراف مشترک از علم اجمالی کبیر.
یا مساوی باشن، پوینت مزاوس که قطعا احلال باید باشن، احلال در همین فرض دیگه.
خب کلام اینه که چرا به محمد ملمان ها میشه؟ حرف همینه، معنی انحلال اینه که علم اجمالی کبیر که علم یکون که انمایی هم علم اجمالی صغیر، اونم میگه احکام در دوره روایات هست. ایشون میگن به چه دلیلی شما علم اجمالی کبیر را از این دوره خارج میکنید؟ نه، علم اجمالی کبیر شامل روایات هست، علم اجمالی صغیر هم هست. شما با چه دلیل میگین نه علم اجمالی کبیر شامل نباشه؟
ما وجدانا میگیم همون مقداری که در احکام واقعیه که تو اخبار هست یا همون مقدار ما نیاز داریم و بیشتر از اون هم نیست دیگه. در اون مابقی شک بدوی هست و برای جانه
اولا وجدانا نیست که انحلال انحلال حکمیست، وجدان در انحلال حقیقی بود. انحلال قبلا گفتیم دو قسم، حقیقی و حکمی. خود منتقام اضافه میکنه میفرماد که ولو قیل به انحلال، اگر کسی قائل به انحلال باشه، انحلال حکمیست نه حقیقی. انحلال انحلال حکمیست، حقیقی که نیست. یعنی وجدانن به قول شما هیچ فرقی نمیکنه بین علم اجمالی کبیر یا صغیر. وظیفه ما اینه که ما در دار روایات احتیاط کنیم و به اصطلاح به مزنونات عمل بکنیم. حالا این احتیاط به خاطر علم اجمالی کبیره یا به خاطر اون صغیره یا به خاطر هر دو، وجهی برای تقدیم علم اجمالی صغیر نیست. به چه وجه میگم به خاطر علم اجمالی صغیر باشه؟ وظیفه من احتیاط کردنه در اطراف این روایات. اما این که این وظیفه به خاطر علم اجمالی صغیره، این به چه دلیل؟ نه علم اجمالی کبیره.
قاعدش همین بود یا قاعدش همین بود که انحلال در دو صورت ضابطش همینه.
آخر کلام اینه که شون میگه کلام اینه که شون ضابطه را قبول ندارم. میگه اصلا به چه
ضابطه همه قبول ندارم، ایشون قبول ندارم.
خب دیگر کلام میده که نمارکن تقریب کشون نمیخوا بکنن. میگه به چه بیان بایی که نسبت این دوتا علم نسبت به روایات مساوی هستن، هر دو روایات شامل میشن، هر دو میگویند بخشی از احکام الله در دار روایاتن، به چه مناسبتی شما میگین اونی که ما رو وادار منه به احتیاط کردن علم اجمالی صغیره، علم اجمالی کبیر کردن مر؟ به چه دلیل شما رو میگین؟ هر بیشون هم اینه. اگر نشد، اگر نسبت ببین، اجازه بدید، اگر چنانچه علم اجمالی صغیر ما یک مثلا فرض کنید که امتیاز می داشت، اقوای از علم اجمالی کبیر بود، خب می گفتیم به خاطر این امتیاز، ولی امتیازی که نیست، هر دو نسبتشون به این روایات علی‌السویه است. وقتی که علی‌السویه بود، به چه مناسبت اونی که محرک من هست بر احتیاط کردن در روایات علم اجمالی صغیر باشد و نکبیر؟ حرفشون هم در هر صورت اگر قائل به انحلال هم بشیم، به تعبیرشون میگن انحلال حکمیست و انحلال حقیقی در هر صورت نیست. حاصل مطلب این که این دلیل اول عقلی برای حجیت خبر واحد علی حال معلوم شد ناتمامه. چه ما قائل به انحلال باشیم مثل مرحوم آخوند و رسائلنا، چه قائل نباشیم مثل منتقا. عرض کنم که چرا این دلیل اول ناتمامه؟ این دلیلی که بیان شد به خاطر اون اشکالی که هم رسائل اشکال کرد بر اون وجه سوم، هم الان کفایه اشکال کرد. اشکال این بود که این دلیل از باب احتیاط میگوید به این خبرها عمل بکنید و مثبت مدعا نیست. مدعای ما اینه که با دلیل اثبات کنیم حجیت خبر را به گونه ای که بر بقیه ادله مقدم باشه، در برابر عامی مطلقی اگر بود برای مقدم باشه. و ایشون از باب احتیاط اون مدعای ما که حجیت اینجوری باشه با این دلیل ثابت نخواهد شد. پس تلخص این که دلیل اول عقلی برای اثبات حجیت خبر واحد آقایون بیان فرمودن، معلوم شد که این دلیل ناتمام است و علی هارین تمام نیست، چه قائل به انحلال باشیم و چه نباشیم. خب صلوات و فسنیت چند دقیقه وقت داریم. نه دیگه فردا نیست چون سر مطلب رسیدیم، این دلیل اول تمام شد. فردا و پس فردا اگر زنده بودیم بعد از تعطیلی، دلیل دوم و سوم و کفایه را بعد مطالعه فرمین، هم کفایه هم رسائل. سه دلیل عقلی بیان مشا برای خود جهت خبر واحد، این دلیل اولش بود که معلوم شد که ناتمام و تمام نیست.
فردا
تعطیله بعد پس فردا دیگه معلوم تعطیل سر مطلب رسیدیم دیگه. پنج شبی هم تعطیل خیلیت ها راحت بشه در حصول تعطیل از که خدمت نه علایات تعطیل تا بعد از عید انشالله اگر زنده بودیم، اگر مردیم خدا به همه کن توفیق هم. دلیل دوم بسیدیم ثانیان و سالسن در کفایه و رسال نگاه کنیم. خب ارز کنیم که این ایام ایام فاطمیه سلام الله علیه هم هست و در این دهه دوم به اصطلاح که 95 هست و چند شبی منزل ما شب سوم روزه هست به اصطلاح کسانی که بودن اگر فرصت داشتن توفیق. بعد از نماز از یعلای حالا نماز مغرب شب خوندن بعد شروع میشه 4-5 شب از شب سوم این ما هر سال 5 شب روزه بیم به دوم. امسال میفرد یام این از شب سوم این اشنا شروع میشه. عرض کنم خدمتون که خب در صدر اسلام رضای عجیب غریبی واقع شد، خیلی عجیب غریب هر کنو شدن دستور عجیبه به نحوی است که میتونم ادعا کنم که علمای اهل سنتمون همشون به این قضیه متفقن که توصیه میکنم به اهل سنت که قضای صدر اسلام رو مطالعه نکنید، چون اگر قضای صدر اسلام رو و اون چه واقع شد در صدر اسلام مطالعه کردید و دقت کردید در مذهبتون سوس میشین. این توصیه است که خیلی از این آقایون دارن و بعد حتی اضافه میکنن که اگر یه برخورد کردید که کتابی که یکی از قضای صدر اسلام بیان میکند تقریبا بدون تأمل سریعا رد بشین که دقت نکنه، چون اگر دقت کردیم این قضای صدر اسلام اگر دقت بشه نسبت به مذهبتون مقداری عقیدتون سوس خواهد شد. این توصیه است که نوعا آقایون اهل سنتمون علماشون به اهل سنت دارن. خب یکی از این قضایای عجیب و غریب صدر اسلام همین شأن نزول فاطمه بعد از اطلمنیس که در این ایام زیاد گفته میشه. پیغمبر که بود فاطمه بسعتون منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله تباخه. شأن نزول این بیان پیغمبر رو آقایون در بعض کتاباشون اینجور نقل میکنن، میگن که در زمان حیات حضرت فاطمه سلام الله علیها علی علیه السلام خواست با دختر ابی جهل ازدواج کنه با بودن حضرت زهرا. فاطمه زهرا متوجه شد از این داستان خبردار شد، بعد دست حسن و حسین گرفت حضرت زهرا آمد به عرض کنم خدمتون که خانه پدرش پیغمبر و ظاهرا پیغمبرم نبود و بل آمد اونجا و پیغمبر عرض کرد که داستان از این قراره، شوهر من علی میخواد با دختر ابی جهل ازدواج کنه. پیغمبر نگران شد و بعد آمدن مسجد، صحابه همه جمع شده بودن چون پیغمبر صحبت میخواد کنه، همه جمع میشدن در حضور همه صحابه. پیغمبر اعلام کرد که مردم بدانید که علی میخواد با دختر ابی جهل به ازدواج کنه و یک هوی برای دختر من فاطمه زهرا بیاره و دختر من از این کار رنج میبره، اذیت میشه و فاطمه بزعتون منی من آزاها فقط آزانی. علی با این وسیلهش اذیت منه فاطمه ره و کسی که فاطمه رو اذیت کرد مرا اذیت کرده، که میخوام بگن شأن نزول و بیان حضرت درباره حضرت امیر بوده. پیغمبر تو مسجد فرمود، بعد به حضرت امیر آمد مسجد یا اونجا مسجد حضرت سوال شد و حضرت فرمودن اصلا من فکرشم نکرده، حالا این کار کنشته اصلا فکر این کارم در مغز من نگذاشته. پیغمبرم قبول کردم درست حرف قبول دارم و نه این معلومش دروغی بوده و یک واقعیتی نبوده. این داستان واقعا داستان عجیب غریبه. عجیبتر از اصل این داستان او کسی است که این داستان نقل میکنه، این در کتاب معتبر اهل سنت هم هست. دو تا بچه‌ای که هر دو زیر 8 سال و 7 سال بودن، هیچکم 10 سال هم نبودن، یکی 8 سال بود یکی 7 سال بود، این دو تا بچه این داستان نقل کردن. دو تا بچه یک عبدالله زبیر بود که در نهج البلاغه هم است که ما زال زبیر رجلا من اهل البیت حتی نشا ابن المشؤم عبدالله. عبدالله زبیر از اون دشمنان سرسخت اهل البیت بود. عبدالله زبیر یکی مسمر ابن مخرمه. این دو تا بچه این داستان رو نقل میکنن که پیغمبر در مسجد ما بودیم، همه صحابه بودن، اعلام فرمود که علی میخواد با دعا بری دختر من هبویی بره و من راضی نیستم، فاطمه اذیت میشه، فاطمه بعد اتون منی. این داستان اون وقت با قول این دو تا بچه آقایون میگن که شأن نزول فرمایش پیغمبر این داستان بوده و از طرفی همین آقایون وصیت پیغمبر رو انکار میکنن، وصیت پیغمبر رو عده اصل و سنت انکار میکنن. دلیلش هم اینه که میگن کسی که وصیت پیغمبر رو نقل کرده ابن عباس، عبدالله عباسه، و در وقت نقل این وصیت او 14 سال عمرش بوده، مکلف نبوده اصلا. چون ابن عباس که نقل داستان وصیت پیغمبره، پیغمبر فرمود ایتونی به کتاب اکتب و لکه کتاب لن تزلو، این داستان ابن عباس نقل کرده، بقیه نقل نکرده. و ابن عباس در وقت وصیت پیغمبر 14 سال عمرش بوده، کبیر نبوده، چون کبیر نبوده لذا اصل وصیت پیغمبر را این آقایون زیر سوال میبرن، میگن این درست نیست چون نقلش ابن عباس بوده. در همین مشهد وقت ما برخورد کنم یکی از این آقایون اصلا دانشگاه مشهد که خب تو حوزن تحصیلاتی داشته ایشون و ضمن به اسلام مسائلی که شون عنوان کرد یکی همین بود، گفت مثلا این داستان درست نیست، خود اصلش معلوم داستان وصیت پیغمبر، چون ناقلش ابن عباسه و ابن عباس در اون وقت کبیر نبوده و صغیر بوده، گذشته بر این که در وقت کاغذ اصلا نبوده، داستان قرطاسه. قرطاس بعدها کاغذ در چین اختراع شد، اونجا اصلا کاغذی نبوده. یک از این آقایون اصلا محترم دانشگاه مشهد اشکال کرد با چند تو دیگه اشکال که بعد مندم همونجا بهشون عرض کردن که اولا دو آیه قرآن دیم که قرطاس در قرآن آمده، در دو جا کلمه قرطاس هست و بعدم قرطاس معنی کاغذ نیست، قرطاس لغت معنا میکرد کل صحیفت یکتب علیها، هر برگه و صفحهی که برش چیزی بنویسن به اون میگن قرطاس، به پوست درخت اگر چیزی نمیشتن بعد میگن قرطاس، به شانه گاو گوسمن اگر نمیشن میگن قرطاس، به برگ اگر نمیشن میگن قرطاس، به هر صفحهی که چیزی بنویسن بعد نمیشن بهش میگن عرب میگه قرطاس. و اینی که وصیت پیغمبر مشهور به قرطاس شده اونم در واقع اون رو اشاره کردم، این عنوانیست برای اون داستان وصیت پیغمبر در هر صورت. و ابن عباس هم که ابن عباس و پیغمبر دعا کرد و به خاطر دعای پیغمبر به ابن عباس میگن حبر الامه، پیغمبر درباره ابن عباس دعایی کرد که لذا ابن عباس افقه صحابه در زمان خودش بود. بعد از علی علیه السلام هیچ کس بعد دستورات اسلام به اندازه ابن عباس مسلط نبود، این به خاطر دعای پیغمبر بود. ابن عباس هم میگن حبر الامه اصلا به دعای پیغمبر، و 14 سالش هم که بود بالاخره اینقدر عقل داشت که درست نقل بکنه. و در صورت داستان وصیت پیغمبر را خدشه میکنن، بگن چون ناقل ابن عباس به 14 سال عمرش بوده مکلف نبوده، اما داستان فاطمه بزعتون منیره از قول دو بچه 8-9 ساله نقل میکنن، اون تو دو دشمن سرسخت علی علیه السلام که یکی عبدالله زبیر یکی مسمر ابن مخرمه. این مسمرم در رکاب همین عبدالله زبیر فدای عبدالله زبیر شد. وقتی که عبدالله زبیر در مکه قیام کرد و رفت در مسجد الحرام محصور شد، این مسمرم اونجا بود، در اون منجنیقایی که مخالفه عبدالله زبیر به مکه می انداختن که عبدالله را بگیرن، این مسمر همونجا یکی از همون آتش آماتی سرش افتاد و همونجا فدای عبدالله زبیر شد و مرد. این مسمر ابن مخرمه بچه خوار عبدالرحمن ابن عوف هم بود. این مسمر ابن مخرمه که هم فکر عبدالله زبیر بود و دشمنان سخت علی و آل علی بود، اون وقت به قول مسمر و عبدالله زبیر این داستان قبول دارن و این 6-7 سال عمرشون بود، اما داستان پیغمبر را وصیت پیغمبر را تا تردید میکنن که ابن عباس میگن مکلف نبودن. و اما از طرفی همین آقایون که حال عجیبتر از این داستان اینه که ببینید پیغمبر همین صحابه تو مسجد جمع شدن در حضور همین صحابه پیغمبر صحبت کردن از به اصطلاح ابوالعاص از رنگ داماد پیغمبر از او پیغمبر تعریف میکنه که در عین حال کافر هست دختر من اذیت نکرده و حبوی براش نگرفته اما علی حبوی به دختر من میگیره. جمعیت زیادی تو مسجد هستن، همه از این مسجد بیرون رفتن، مسلم به خانهاشون که مرد که از خبرهای بسیار بسیار مهم میکنه نقل میکنن همین داستانه، چون فاطمه زهرا خیلی موقعیت داشت در بین صحابه پیغمبر، به قدری حضرت موقعیت داشت که خود اهل سنت هم قبول دارن و کان لعلی وجهتون حیات فاطمه علیه السلام. تا فاطمه زهرا زنده بود یک آبروی خاصی علی علیه السلام به خاطر فاطمه زهرا داشت، ولذا اهل سنت هم قبول دارن میگن تا فاطمه زنده بود علی با به ابوبکر بیعت نکرد، یعنی فشار رو علی نمی آوردن به خاطر احترام حضرت زهرا. و از طرفی هم نقل میکنن که حضرت زهرا بعد از 6 ماه از رحلت پیغمبر از دنیا رفت، ولی 6 ماه علی با ابوبکر بیعت نکرد چون متعرض نمیشدن به خاطر فاطمه زهرا. خب فاطمه زهرا که اینقدر محترم بوده بین صحابه پیغمبر که در زمان حیات حضرت برای علی علیه السلام احترام خاصی قائل بودن، اینجور داستان به این مهمی پیغمبر در مسجد نقل بکنه و نه زنی و نه مردی هیچ کس نقل نکنه جز دو بچه، تو دو بچه زیر 10 سالی داستان نقل کنن دیگه بقیه که نه کار بودن نشنیدن، این همه جمعیت نه زن نه مرد هیچ کدام نقل نکنه دو بچه نقل کردن. اون وقت علمای محترم اهل سنتمون ادهشون و وقت همین داستان را فاطمه بزعتون منی که راوی همین تا بچه زیر 10 سال است قبول میکنن میگن درباره علی علیه السلام بوده، ولی اون وقت داستان قرطاسی که ابن عباس نقل میکنند با همون بیانی که عرض کردن بهش اون وقت خدشن میکنند. اون وقت بعضی هم بعد اضافه میکنند که میگن که پیغمبر فرمود فاطمه بزعتون منی من آزاها فقط فی حیاتی که من آزانی، کلمه حیات هم اضافه میکنن به خاطر اینی که میبینن که خب میگن خب بالاخره بعد از پیغمبر فاطمه را اذیت کردن عده‌ای، برای که این از این تحت این بیان خارج بشه میگن نه بیان پیغمبر فی زمان حیاتی هم داشته، فاطمه بزعتون منی من آزاها فی حیاتی فقط آزانی. این هم اضافه میکنن که کسانی که بعد از رحلت پیغمبر فاطمه را اذیت کردن مشمول این حدیث پیغمبر نباشند. در اصل یک از داستانه عجیب غریب واقعا صدر اسلام همین داستان شأن و نزول فاطمه بزعت المنی است که با همین وسیله بیان که من عرض کردم آقایون نقل میکنن از خود دو بچه‌ای که 8 سال و 7 سالشون بود. امیدوارم خداوند به عالم همه ما را قدردار نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعلیم در سرزمین مدرن. سلام علیکم.